درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. امروز در دنیا 20 نوامبر یا 30 آبان روز جهانی کودک هستش. روز جهانی کودک بر همه کودکان جهان که امید فردا هن. همینطور به همه کسانی که برای ساختن فردایی بهتر تلاش میکنند گرامی. رعایت حقوق کودکان و تاکید بر اهمیت اون از وظایف اساسی ماست. این روز رو امید به اینکه بتونیم بهانه‌ای بکنیم برای مقابله با نقض حقوق کودکان و البته بگم باید برای مقابله بیشتر با نقض حقوق کودکان و همینطور طرح مطالبه ی رعایت تمامی مفاد کنوانسیون حقوق کودک. امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کودک میریم که مردم میهنمون درگیر فقر و معضلات اجتماعی بسیارن و بیماری هولناک کووید 19 هم شرایط رو از همیشه بحرانی تر کرده. میلیون ها کودک از امکانات ابتدایی محرومن و کودکان که آسیب پذیرترین قشر اجتماع هستن هم قربانیان ناکارآمدی حکومت و البته تحریم های ناعادلانه ای هستند که بر مردم میهن ما تحمیل شده. تلاش علیه این شرایط غیر انسانی وظیفه همه ماست و امید به این که امروز بیشتر این وظیفه رو مورد توجه قرار بدیم. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب در واقع ابعاد گوناگون مبارزه برای حقوق زنان و کودکان هستش و میهمان عزیزی که برای برنامه امشب دعوت کردیم خانم سهیلا وحدتی بنا هستند که ایشون مدافع و پژوهشگر مستقل حقوق بشرن، در حال حاضر در شهر برکلی زندگی میکنن، برکلی آمریکا، و ایشون در زمینه حقوق بشر مقالات و در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان مقالات متعددی نوشتن. کارهای ایشون در وبسایتشون هست. من وبسایتشون رو که حاوی بیوگرافی ایشون و تعدادی از نوشته‌هاشون هست لینکش رو میذارم در گروه ها، میتونید بیشتر مطالعه بکنید. توضیح بیشتری نمیدم، فقط این که سهیلا جان اهل مشهد هستند و در حال حاضر به عنوان مهندس کار میکنند. ایشون دکترای مهندسی برق دارن، پی اچ دی در مهندسی برق و در همون برکلی به عنوان مهندس کار میکنن. من تشکر میکنم از سهیلا جان که دعوت ما رو قبول کردن و امشب در برنامه در کنار ما هستند. از حضور و مشارکت همه شما عزیزانی هم که با سوالاتتون جلسات رو پربارتر میکنید ممنونم و امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم. فایل های صوتی صحبت های مقدماتی سهیلا جان رو میفرستم و منتظر سوالاتی که دارید خواهم بود. میدونید که سوالات رو به شکل کتبی باید ارسال کنید. متشکرم.
با سلام و درود به همه دوستان و سپاس از اینکه وقت گذاشتین و اینجا دور هم جمع شدیم و با سپاس ویژه از راحله تارانی عزیز که منو به این جمع دعوت کردن. امروز 20 نوامبر روز جهانی کودکانه و چند روز دیگه 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست. از این رو اگه اجازه بدین به هر دوی این مقوله ها اشاره می کنیم، اما به جای بررسی جداگانه مبارزه برای حقوق کودکان و مبارزه با خشونت علیه زنان، اجازه بدید یک نگاه کلی تر و همه جانبه تری در سطح کلان اجتماعی به هر دو قضیه داشته باشیم، یعنی به روند همه جانبه نقض حقوق کودکان و زنان هم در سطح جامعه ایران و هم در سطح گسترده تر در سطح جهان. البته مبارزه برای حقوق کودکان به رشد مبارزه برای حقوق زنان می انجامه و به عکس. این دو زمینه بسیار به هم نزدیکه. نقض حقوق یکی معمولا نقض حقوق دیگری رو در پی داره و دفاع از یکی به بهبود شرایط دیگری می انجامه. ابتدا اشاره کنم به ابعاد گوناگون مبارزه به طور کلی که شامل مبارزه برای حقوق زنان و کودکان هم هست. انواع مبارزه رو به طور کلی شاید بشه به 4 بخش عمده تقسیم کرد: فرهنگی که آگاه سازی عمومی هست بیشتر و به طور خاص و ویژه تو برخی زمینه ها واژه سازی هست، مفهوم سازی هست، یک بار جدیدی رو به واژه ها دادن یا مفهوم های جدیدی رو معرفی کردن به جامعه، مثل خود مفهوم حقوق بشر، حقوق کودکان، مفهوم خشونت علیه زنان، مفهوم جدیدی رفتاری که در گذشته مردها با زناشون داشتن تو خونه اسمش خشونت نبوده، چیز عادی بود. همین که این واژه خشونت علیه زنان، این اصطلاح به کار برده میشه و این مفهوم جا افتاده میشه و اون قباحت، غیر اخلاقی بودن، غیر قانونی بودنش جا میفته، یعنی اول قباحت و غیر اخلاقی بودنشه که بعد تو جامعه جا میفته و بعد قانون علیه خشونت علیه زنان ساخته میشه و غیر قانونی میشه. اینها گام های خیلی مهمیه به جلو. مبارزه فرهنگی خیلی اهمیت داره. مبارزه اجتماعی مثل نهادسازی سازمان های مردم نهاد و نهادین ساختن مثلا دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان. مبارزه اقتصادی که بیشتر در چارچوب برنامه دولتیه، ولی خب سازمان های مردم نهاد هم توش نقش عمده دارن. مؤثرترین مبارزه شاید اون به شیوه سیاسی، یعنی سیاست گذاری دولتی هست. مبارزه با فقر، مبارزه برای حقوق کودکان، مبارزه برای حقوق زنان. سیاست‌گذاری دولتی باعث برنامه‌ریزی اقتصادی میشه به نوبه خود، باعث قانون‌گذاری میشه و باعث فرهنگ‌سازی بیشتر و گسترده‌تر میشه. تاکید من تو این صحبت روی اهمیت مبارزه فرهنگی است که بار عمدش به دوش ما هاست. مهمترین کاری که روشنفکران یه جامعه انجام میدن مبارزه فرهنگی که آگاه سازی مردمه و به مبارزه اجتماعی می انجامه و در پی اون آگاهی مردم به فشار بر دولت منجر میشه و راه حل های سیاسی رو به دنبال خودش داره که همطور که گفتیم باز برنامه ریزی اقتصادی و قانون گذاری و فرهنگ سازی بیشتر به دنبال اون میاد. یک نمونه از این فرهنگسازی که باعث رشد آگاهی عمومی شد و در پیش تغییر قانون رو به دنبال داشت، همین تصویب قانون کودک و نوجوانه که امسال انجام شد که البته توی فرصت جداگانه میشه بهش پرداخت. یه نمونه دیگه این تصویب حق مادران برای دادن ملیت خودشون به فرزندان، یعنی مادر ایرانی که صاحب بچه میشه بچهش ایرانی محسوب میشه که اینم جدیدن تصویب شد و حالا به نمونه های دیگرش هم بعدن اشاره میکنیم. با این مقدمه صحبت رو میخوام با نام کودکان کار آغاز کنم و با یاد زنان قربانی قتل‌های ناموسی ادامه بدم. کودکان کار قربانیان فقر هستند. فقر خشن‌ترین عامل نقض حقوق بشر کودکانه. یک کودک کار از آغاز بچگی با فقر روبروست و معمولاً اینطوره که در طول زندگی دسترسی به یک فرصت، دسترسی به یک فرصت دیگر رو به دنبال داره. محرومیت از یک فرصت، محرومیت از یک فرصت دیگر رو در پی داره. دسترسی به تحصیل ابتدایی، پشتش دسترسی به تحصیل متوسط است، در پیش امکان دسترسی به تحصیلات دانشگاهی هست، در پیش امکان کار و اشتغال دائمی وجود داره، در پی اون امکان درآمد کافی، پسنداز، ثروت‌اندوزی، امکان اینکه طرف وقتی اینو پیدا کنه که کنشگری اجتماعی داشته باشه، عملیات سیاسی داشته باشه، یعنی خلاصه اینکه از فقر رهایی پیدا میکنه. و برعکس کودک از همون آغاز مجبور به کاره و از تحصیل محروم میشه، یعنی فرصت رفتن به دانشگاه رو نداره، خیلی فرصت های اشتغال رو نداره، یعنی حبس میشه توی چرخی محرومیت و فقر. حالا اگر این کودک دختر باشه، تبعیضای جنسیتی رو هم تجربه میکنه و امکاناتی که بهش دسترسی داره به مراتب محدودتر میشه و همینطور در دوران بزرگسالی و پس از اون در دوران کهنسالی خب با فقر خیلی بیشتری روبرو میشه. حتی از نظر اقتصادی در همون دوران جوانی هم معمولاً به دیگران وابسته است. زنان در ایران فقط 20% مشارکت اقتصادی دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اکثریت زنان از نظر اقتصادی تو کشور ما باید به مردا تکیه کنن. چطوری؟ مجبورن با استفاده از جذابیت جنسی این کارو بکنن. یعنی اینکه با آرایش و جراحی زیبایی تلاش میکنن به طور غیر مستقیم از طریق مردان به منابع اقتصادی که میخوان دسترسی پیدا کنن. البته بگذاریم که محرومیت‌های دیگر اجتماعی هم مثل حجاب و جداسازی جنسیتی به این گونه رفتارا بیشتر دامن میزنه که حالا در فرصت جداگانه میشه بهش پرداخت. ولی خلاصه این که روند انباشت فقر از کودکی آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه، همونطور که روند انباشت ثروت از کودک آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. از کودکان کار گفتیم، اجازه بدین از پدرم براتون بگم. پدر من کودک کار بود، از 5 سالگی قالی بافی میکرد. پدرش یعنی پدر بزرگ من یه قرارداد اجاره پدرم رو ماهیانه 1 تومن امضا کرده بود. پدرم رو اجاره داده بود به قالی بافی که اونجا کار میکرد، که البته متنفر بود و بعدن شغل پدرش رو که بنایی بود پیشه کرد. و پدرم همیشه تعریف میکرد که چقدر دوران بچگی اون فقر گسترده بوده، بچه ها اصلا کفش نداشتن بپوشن و میگفت که رضا شاه چقدر مملکت رو آباد کرد، برای همه مدرسه درست کرد و امکانات خیلی خوبی برای همه فراهم کرد و فقر رو خیلی محدود کرد، اصلا سطح فقر رو آورد بالا که حالا راجبش بعدن صحبت میکنیم. از مادرم هم میخوام براتون بگم، چون در مورد حقوق زنان میخوایم صحبت کنیم. مادر منم مدرسه نرفته بود، گرچه اشعار حافظ و سعدی رو حفظ بود. در آغاز زندگی مشترکش 3 فرزند خودش رو هنگام زایمان از دست داد. یه فرزند 2 سالش رو هم به دلیل نامعلومی از دست داد و برای همین همیشه دچار یک افسردگی نیمه پنهان بود که توی وجودش باقی موند. میبینیم که حق زندگی کودکان چقدر از نزدیک با حق نشاط و سرزندگی زنان گره خورده و تأثیر اون افسردگی رو بچه های دیگرش هم البته یه جورایی پدیدار شد. پدر و مادرم گذاشتن که بچه هاشون درس بخونن، چون خیلی خوب میدونستن، به تجربه میدونستن که دسترسی به آموزش به دنبال خودش دسترسی به فرصت‌های بهتر کار و اشتغال رو به دنبال داره، همونجور که صحبتش رو کردیم، و می‌خواستن که بچه‌هاشون شانس رفتن به دانشگاه رو داشته باشن که ماها البته داشتیم و دانشگاه رفتیم. اما بیایم یک مقایسه بکنیم، ببینیم از نسل مادر و پدر من تا نسل من و نسل فرزندان من، یعنی نسل جوانان کنونی، وضعیت کشور چقدر تغییر کرده، هم در زمینه فقر و هم در زمینه وضعیت زنان. در دوران جوانی مادر من، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال بیشتر از 40% بود. الان به شدت کاهش پیدا کرده، در سطح جهان در ایران خیلی کاهش پیدا کرده، شده حدود 2%، یعنی از هر 1000 کودک 20 کودک، که تقریبا معادل همین سطح مرگ و میر نوزادان در کشور آمریکایی. مادر من تحصیلات نداشت، الان بیشتر از 95% دخترها تو ایران مدرسه میرن، به نسبت مساوی حتی بیشتر از مردان به دانشگاه میرن. اما همینطور که به امکانات بیشتر نزدیک میشیم، میبینیم که میزان تغییر کمتر میشه، یعنی میزان تغییر نرخ مرگ و میر نوزادان از زمان مادر من تا الان خیلی چشمگیره، به شدت تغییر کرده. میزان تحصیلات زنان، نرخ تحصیلات در میان زنان خیلی رشد کرده، اما نرخ اشتغال زنان حدود 20%، به اون شدت افزایش پیدا نکرده. هرچه به توانمندی های سطح بالاتر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نگاه میکنیم، میبینیم متاسفانه تغییر زیادی انجام نشده. یعنی در زمان مادر من زنان نقش جدی تو سیاست کشور نداشتن، هنوز هم ندارن. البته پاشون به سیاست باز شده، نماینده مجلس زن ما داریم، ولی میزان تغییری که انجام شده در مقایسه با اون تغییرات مثلا در سطح بهداشت و آموزش و اینا، ما میبینیم که واقعا اصلا قابل توجه نیست. در زمینه های دیگه بیان نگاه کنیم، در زمینه تحصیلات دانشگاهی به طور کلی فکر میکنم اگر آماری که من پیدا کردم درست باشه، حدود 15% مردم ایران تحصیلات دانشگاهی دارن، با اینکه نزدیک به 100% مردم به تحصیلات ابتدایی دسترسی دارن. بعضی از امکانات رفاهی برای همه مردم هست، بعضی از امکانات همجور که امکانات سطحش بالاتر میشه میره، ما بینیم که دسترسی مردم کمتر میشه. مثلا دسترسی تلفن همراه در میان مردم 96%، البته 81% استفاده میکنن. در میان جمعیت روستایی فقط 22%. در زمینه اینترنت 73% مردم ایران به اینترنت دسترسی دارن، البته فقط 64% کاربر اینترنتی هستن. مردان شهرنشین بیشترین درصد رو دارن، 82%. زنان روستایی 18%. اگه به رایانه نگاه کنیم، 70% جمعیت ایران به رایانه دسترسی دارن، که از این 70% فقط 87%شون در حد متوسط هستن مهارتاشون، و از کل این تعداد 81% شهرنشینن، یعنی در میان روستاییان دسترسی به رایانه و استفاده از اون خیلی کمه. ما اینجا اختلاف ثروت و فاصله طبقاتی رو بیشتر میبینیم، هرچه سطح تکنیک بالاتر میره، هرچه سطح توانمندی بالاتر میره. یعنی در زمینه تحصیلات ابتدایی تقریبا همه مردم دسترسی دارن، ولی هرچه سطح تحصیلات بالاتر میره و دسترسی به رایانه و اینترنت فنی تر میشه یا سرعتش بالاتر میشه یا مهارت کاربری رو میبینیم، اختلاف خیلی زیادتر میشه. این مقایسه وضعیت فقر و امکانات موجود برای زنان در دوران پدر و مادرم و دوران کنونی یک نمونه بود فقط که بگیم در زمینه امکانات پیشرفته متاسفانه اختلافا داره بیشتر میشه. با اینکه اگر سطحی نگاه کنیم میبینیم که توی زمینه امکانات پایین، آره الان مثلا امکانات تحصیل رایگان تو زمینه ابتدایی برای همه هست، مرگ و میر نوزادان کم شده، شاید ظاهرا اینطور ببینیم که خیلی خوب وضعیت داره بهتر میشه، وضعیت زنان بهتر شده تو این زمینه ها، بهترم شده، انکار نمی کنیم، انکار نمیشه کرد. ولی تصویر رو اگر کلی تر ببینیم، از نظر توسعه انسانی، از نظر حقوق بشری، از نظر فرصت هایی که میتونن داشته باشن، همه انسان ها رو اگر برابر ببینیم و این فرصت ها رو مقایسه کنیم، میبینیم که توی توانایی های بنیادی، اون چیزهای خیلی اصلی، سطح پایین، یه همگرایی هست، در حالی که در سطح بالا، در سطوح بالا، اختلاف ها داره بیشتر میشه، همونجور که اختلاف طبقاتی داره بیشتر میشه. و این فقط در سطح یک جامعه نیست، اختلاف بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته داره بیشتر میشه. این اختلاف، شکاف طبقاتی در کشورهای توسعه یافته هم داره بیشتر میشه. یعنی یک روندی هست که در کل جهان وجود داره، همه جا داره به چشم میخوره و چیزیه که باید جلوش ایستاد. چرا؟ چون از مهمترین توانایی هایی که ازش عمده مردم محروم هستن، توانایی های سیاسی و توانایی های اقتصادیه. ما ببینیم که در سطوح این بالا این دوتا معمولا به هم گره خورده. یعنی چی؟ یعنی نخبه های اقتصادی و نخبه های سیاسی پیوند های تنگ و تنگ با هم دارن. حالا بگذاریم تو بعضی کشورها مثل ایران شاید این دوتا اصلا هویتاً یه جورایی منطبق باشن، هم پوشانی داشته باشن، ولی حتی تو کشورهای دموکراتیک غربی هم ما میبینیم که اینها پیوندهای خیلی نزدیکی دارن، حتی اگر جدا باشن، هم پوشانی هم نداشته باشن، ولی از طریق لابیگری، از طریق رسانه ها، از طریق اهرم های اقتصادی که دارن، این بخش اقتصادی بخش سیاسی رو کنترل میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بخش سیاسی قوانینی میذاره که این شکاف طبقاتی رو نه تنها تثبیت میکنه، بلکه گسترده تر میکنه. این مطالعاتی که انجام دادن نشون میده که تقریبا تو همه کشورها میزان مالیات بر درآمد قشر مرفه رو به کاهش بوده در دهه های گذشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه شکاف طبقاتی داره بیشتر میشه و قدرت به شکل خیلی محدودتری در دست یک عده خیلی اندکی داره انباشته میشه، هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی. و این روند خیلی خطرناکیه. چرا؟ چون که امکانات رفاهی در سطح اجتماعی یا گسترش پیدا نمیکنه یا در بعضی موارد متاسفانه حتی کاهش پیدا میکنه. چه کسانی از این امکانات رفاهی معمولا بیشترین استفاده رو میبرن؟ زنان و کودکان. بیشترین قربانیان فقر زنان و کودکان هستند. با اینکه در مجموع در دهه های گذشته میزان افراد دچار فقر کاهش پیدا کرده، تعریف خط فقر بالا رفته، بهتر شده، بهبود پیدا کرده، اما شکاف طبقاتی تو همه جوامع گسترش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، وضعیت از این جهت میشه گفت رو به بهبود نبوده. حالا این تصویر کلی چه اهمیتی داره؟ دوست دارم اشاره کنم به ابتدای گفتارم که روی مبارزه فرهنگی تاکید کردم. ما وظیفه داریم که این تصویر پویا، این روندی رو که الان در حال انجام هست توی جهان، توی کشور خودمون روشن کنیم. این مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم. یعنی قبل از اینکه مبارزه سیاسی رو علیهش شروع کنیم، اول از همه باید روشنش کنیم، آشکارش کنیم، بی پرده به همه مردم نشون بدیم، ببینن چه روندی در جریان هست و با چه سرعتی. یعنی الان روند انباشت ثروت سرعت و شتاب خیلی زیادی پیدا کرده، روند انباشت قدرت سیاسی و همچنین و این دوتا دست در دست هم دارن جلو میرن. اهمیت مبارزه فرهنگی و روشنگری روی اینه که اینها رو عیان کنیم، آشکار کنیم، صحبت کنیم راجبش و تو کشور خودمون دست کم جلوش بیستیم. یعنی چی؟ یعنی دسترسی به منابع عمده قدرت اقتصادی و سیاسی رو برای زنان فراهم کنیم، برای اقلیت‌های قومی فراهم کنیم، امکان توسعه انسانی رو برای همه فراهم کنیم و نذاریم که این روند شکاف طبقاتی، اقتصادی، سیاسی از این بیشتر بشه. مبارزه فرهنگی ابعاد گوناگون داره. یه جنبش اینه، یه جنبش روشنسازی این پدیده است. پدیده که ما باید ببینیم، خوشبختانه اسنادی که سازمان ملل در این مورد منتشر کرده موجود هست. من یه بخش خیلی خیلی اندکیش رو به فارسی ترجمه کردم، به انگلیسی همش موجوده، میتونید بخونید و اینها ادامه داره. ولی جنبه دیگه مبارزه فرهنگی، این جنبه کلیش رو خیلی گفتیم، خیلی کلی راجبش صحبت شد، یک روند پدیده جهانی که بعد آشکار بشه. جنبه دیگه مبارزه فرهنگی از اون طرف زوم کردن روی بعضی جزئیات، روی بعضی واژه ها، مفهوم سازیه، بار بعضی واژه ها رو کاهش دادن، باز تعریف بعضی واژه ها، مثل واژه ناموس. ناموس واژه‌ای که ما باید اصلا از فرهنگمون بزداییم، به جاش تعریف های دیگه رو بیاریم، مثل تمامیت فردی که ترجمه personal integrity هست. تمامیت فردی یعنی اینکه یک فرد برای خودش تمامیت داره. شما نمیتونید یه بخش از یه فرد رو ازش جدا کنید، شما نمیتونید دست یه نفر رو ازش بکنید، بگید بقیت مال خودت، دستت مال من. به همون ترتیب نمیتونید یه بخش از حقوق فرد رو ازش بگیرید، نمیتونید بگید خواسته های جنسی تو تحت اختیار منه، تو بقیه زندگیت رو بکن. نمیتونید بگید تو جنسی بودن خودت رو پنهان کنی که زنی زیر چادر بپوشون، بقیه زندگیت مال خودت، هر کاری میخوای بکن. ما به تمامیت فردی افراد باید احترام بذاریم، این جزء حقوق بنیادین هر کسی هست. حقوق جنسی هر کسی مال خودشه، کسی نمیتونه صاحب اختیار اون حقوق جنسی بشه و بگه این دختر منه، این زن منه، این ناموس منه، حقوق جنسیش مال منه، من رفتار اونو تعیین میکنم، من تعیین میکنم با کی ازدواج کنه. هیچ پدری نباید حق داشته باشه دختر بچهش رو به ازدواج کسی در بیاره، به خاطر وام ازدواج، به خاطر فقر، به هر دلیلی، ناآگاهی، جهل، نادانی. جامعه بر جلو اینها رو بگیره. یعنی بار این روشنگری روی دوش ماست، این چیزها رو باید روشن کنیم، مفهوم سازی کنیم. حق تمامیت فردی از بنیادی ترین حقوق بشره و همه باید اونو داشته باشن. اینو باید برای کودکان جا بندازیم، برای زنان جا بندازیم، از نخستین گام هایی که بر در راه مبارزه با خشونت علیه زنان باید برداشته بشه، در راه دفاع از حقوق کودکان باید برداشته بشه. واژه های مشابهی هست مثل personhood، شاید به فارسی بشه گفت شخصانگی. مفهوم خیلی گسترده مقوله‌ایه که متاسفانه اینجا فرصت نیست بهش پرداخته بشه، ولی تاکید من روی مبارزه فرهنگی، روی اینکه وقتی ما این واژه ها رو بتونیم به فارسی تعریف کنیم، جا بندازیم، آگاهی عمومی حلش ایجاد کنیم، اون وقت جا میفته، اون حقوق بشر تو اون زمینه جا میفته، پذیرفته میشه. همونطور که الان حقوق کودکان کم کم داره جا میفته، همونطور که مبارزه با خشونت در زنان جا میفته، ولی تو زمینه حقوق جنسی متاسفانه ما به اندازه کافی رشد نکردیم. واژه هایی که مربوط به اون هنوز جا ننداختیم. ما هنوز مبارزه فرهنگی خیلی زیادی در پیش داریم. من اینجا از همه شما خواهش میکنم، به احترام و یاد همه کسانی که قربانی قتل های ناموسی شدن، از دختر بچه ها تا زنان بزرگ سال. چند ثانیه با هم سکوت کنیم. از همه شما تشکر میکنم. امیدوارم این سکوت به یاد قربانیان قتل های ناموسی باعث بشه که ما احترام به زندگی اونها، به یاد اونها رو زنده نگه داریم، مبارزه برای حقوق زنان و کودکان رو در این زمینه گسترش بدیم، به ویژه در آستانه سال روز مبارزه با خشونت علیه زنان. واقعا هر چقدر روی این تاکید کنیم کمه. یکی از خشنترین بخش های فرهنگ ماست. ما میریم تو بعضی جوامع حتی قانون علیهش میذارن، ولی تا وقتی که فرهنگ تغییر نکنه هنوز اون چیزا ادامه داره، هنوز اون خشونت ها ادامه پیدا میکنه. قتل رو میذارن به دست بچه های زیر 18 ساله، پسر های زیر 18 ساله شون که از مجازات فرار کنن، ولی ادامه پیدا میکنه. باز هم ازتون تشکر میکنم به خاطر صبر و حوصلتون. متاسفم از اینکه صحبت کمی فشرده بود، احساس میکنم همه جنبه ها شاید باز نشده باشه، ولی به طور کلی خواستم روی مبارزه فرهنگی تاکید کنم و دوتا مثال متفاوتش رو ارائه دادم. یکی روشنگری در مورد پدیده هایی که اونقدر ما رو احاطه کرده که ما اونها رو نمی بینیم، مثل این روند رشد، شکاف طبقاتی، شکاف اقتصادی، شکاف سیاسی که همه دست در دست هم داره و یک سویه داره میره، و یکی با عکس اون، یعنی روی مفاهیم خیلی ظریف و کوچک فرهنگی تکیه کردن، اونها رو باز شکافی کردن، باز نگری کردن و مفاهیم جدید رو جا انداختن. ما اصلا باید مفهوم کنونی ناموس رو ازش بگیریم، کاری بکنیم که اصلا نه باعث افتخار باشه، باعث شرم باشه، چون این نقض حق تمامیت فردیه. ناموس اصلا نباید معنی داشته باشه، هیچ کس نباید ناموسی نفر دیگه باشه. از توجهتون صمیمانه سپاسگزارم و در خدمتتون خواهم بود اگر سوالی باشه. با سپاس مجدد از همه شما.
پرسشی هست درباره اینکه وضعیت اقتصادی در ایران برای مردم به ویژه زحمتکشان و فرودستان هر روز بدتر شده است. برخلاف آنچه گفتید، خط فقر در ایران نه تنها بهبود نیافته بلکه بیشتر شده است و مردم از فقر نسبی به فقر مطلق دچار می شوند. یکی از علل این وضعیت افزایش نرخ بیکاری است در ایران، به دلیل اینکه زنان امکان فعالیت اقتصادی را ندارند و در بهترین حالت 15% شاغلین را زنان تشکیل می دهند. خط فقر در خانواده ها باز هم بیشتر از حد معمول تاثیرگذار است. از نظر شما چه بخشی از این مبارزاتی را که اشاره کردید باید بیشتر مورد توجه قرار داد و اولویت بیشتری در مبارزان زنان دارد یا مبارزات زنان دارد تا این دشواری عدم امکان فعالیت اقتصادی زنان از میان برداشته شود؟ ببینید دوستان، من کاملا موافقم. وضعیت شرایط خاص ایران توی این مرحله به خاطر شرایط سیاسی، تحریم اقتصادی، وضعیت کرونا، اصلا نه تنها در ایران، در تمام جهان میزان فقر رو افزایش داده متاسفانه و خط فقر رو پایین تر برده. اینها واقعیت های زندگی است. اون چیزی که من راجبش صحبت کردم یک صحبت خیلی کلیه در مورد روندی که در جامعه جریان داره، در جهان جریان داره. ببینید، اگر زنا میخوان وارد بازار اقتصاد بشن، مشارکت اقتصادی داشته باشن، در نهایت باید به جایی برسن که تصمیم گیری، قدرت تصمیم گیری در سطح اجتماعی رو داشته باشن. مردا تا وقتی که در قدرت هستن به ما صدقه اقتصادی سیاسی نمیدن. وضعیت زنای کم بهتر میشه، اما میزان رشد، میزان مشارکت اقتصادی زنان میبینیم به شدت کنده. فقر در میان زنان گسترده است. همه چیزایی که شما گفتید درسته. نکته ای که من میخوام روش تاکید کنم این که از میان بردن فقر درسته که خیلی اهمیت داره، یعنی بزرگترین مسئله است. اگه دقت کنید اولین هدف توسعه هزاره ملل متحد همین مبارزه با فقر و گرسنگی هست. خیلی عمده است، یکی از عمده ترین اشکال خشونت هست. منتها برای اینکه ما جای پای زنان رو در بازار اقتصاد باز کنیم، زنان باید توانمندی سیاسی داشته باشن، باید عملیات سیاسی داشته باشن، باید به مجلس راه پیدا کنن، باید وزیر بشن، وکیل بشن، رئیس جمهور بشن. یعنی اون توانمندی های کلان و پیشرفته در سطح جامعه رو زنان باید داشته باشن. ما میبینیم در سطوح پایین، مثلا از نظر وضعیت آموزش ابتدایی، میزان مرگ و میر کودکان، دسترسی به ماما در هنگام زایمان و خیلی موارد دیگه، واکسیناسیون کودکان، اینجور چیزا، وضعیت زنان خیلی بهتر شده، وضعیت کودکان خیلی بهتر شده. اما در سطح توانمندی های کلان اجتماعی این رشد به شدت کنده و این یه عامل عمده‌ایه که مانع از مشارکت اقتصادی زنان میشه. ما تبعیض‌های قانونی داریم علیه زنان تو جامعهمون. یعنی باید به فکر این باشیم که چطوری عملیات سیاسی زنان رو افزایش بدیم. ما ها فقط نباید دلمون به این خوش باشه که مثلا سازمانه مردم نهاد درست کنیم، کارهای اجتماعی بکنیم، کارهای فرهنگی بکنیم. این که من رو کار فرهنگی و فرهنگسازی تاکید میکنم الان برای این هست که روی این بخشای دیگه کار بشه، یعنی روی فعالیت سیاسی، روی عملیت سیاسی زنان، خودشون ایجنسی داشته باشن، خودشون نقشی در رهبری جامعه داشته باشن. این یه تصویر خیلی کلی از یه روند در جریانی که هم تو جامعه ما هست، هم در کل جهان هست، که در سطح پایین ما می‌بینیم خیلی پیشرفت شده، ولی در سطح بالا اون پیشرفتایی که می‌خوایم هنوز به دست نیومده. پرسشی که مطرح شده اینه که اگر ممکن است کمی از کنوانسیون حقوق کودک یونیسف برایمان بگویید و اینکه چرا آمریکا این کنوانسیون را نپذیرفته است. در ضمن آیا جمهوری اسلامی تمام مفاد کنوانسیون را به عنوان بخشی از قوانین مربوط به کودکان تصویب کرده است؟ کنوانسیون حقوق کودک که ملل متحد اونو در اختیار کشورها قرار میده و میگه بپیوندین، یه سری الزاماتی میاره این کنوانسیونا که این کشورها باید اجرا کنن. کشور آمریکا، دولت آمریکا، همونجور که میدونید تکبر خاص خودش رو داره متاسفانه و طوری وانمود میکنه انگار که مثلا استانداردهای اونا بالاتر از این سطح و نیازی به این ندارن. تو بعضی چیزا هم هست واقعا، اینجا جامعه مدنی اینقدر تلاش کرده که در زمینه مبارزه با خشونت علیه کودکان و خشونت علیه زنان قوانین رو خیلی پیش برده، ولی خیلی خوبه که این استاندارد بین المللی تصویب بشه و همه کشورها بهش بپیوندن. کشور ایران فکر کنم به این کنوانسیون پیوسته، ولی کن خیلی چیزها رو رعایت نمی کنه. مثلا حق زندگی کودکان باید به رسمیت شناخته بشه. در کشور ایران متاسفانه هنوز کودکان مجرم رو اعدام میکنن، البته ظاهر شرعی بهش میدن و سب میکنن کودکش 10 ساله بشه و بعد اعدامش میکنن. سیستم خیلی وحشتناکیه. اخیراً خوشبختانه این قانون حمایت از کودک و نوجوان تصویب شد که البته مقدار خلاصه شد، ولی تصویب شد، مقدار گنگ هست تو بعضی زمینه ها، ولی باز هم گام بسیار بزرگیه به جلو و آغاز خیلی خوبی میتونه محسوب بشه. امیدوارم که کنشگرا وکیلا توی کشور از این قانون حد اکثر استفاده رو بکنن در زمینه دفاع از حقوق کودکان. این پرسش مطرح شده که تحریم، خشونت و ویرانی اقتصادی یک جامعه نه تنها آرزوهای کودکان را دفن می کند، بلکه بر حقوق انسانی و اجتماعی آنها نیز به شدت آسیب وارد می کند. نظر شما چیست در رابطه با تأثیر تحریم بر حقوق انسانی به طور عام و تأثیر آن بر حقوق کودکان و زنان به طور اخص؟ به نظر من تحریم خیلی تأثیرات منفی داره، باید باش مخالفت کنیم، باید باش مبارزه کنیم. تو زمینه سیاست خارجی من واقعا متاسفم که میبینم بعضی از ایرانی آمریکایی ها ازش حمایت میکنن و فکر میکنن این اهرم فشاری هست روی حکومت جمهوری اسلامی، فشار واقعی روی مردم میاد، روی قشرهای زحمت کش میاد. هرچه فقر بیشتر بشه متاسفانه شرایط حکومت پلیسی توی جامعه بیشتر میشه، هرچه شرایط آرامتر باشه امکان رشد جامعه مدنی بیشتر میشه، امکان کنشگری بیشتر میشه، امکان مبارزه برای حقوق کودکان و زنان بیشتر میشه. و معمولا همونطور که گفتیم بیشترین قشر آسیب پذیر جامعه کودکان و زنان هستن، بیشترین درصد جمعیت فقیر رو تشکیل میدن و در دوران تحریم اینها بیشتر از همه صدمه میبینن. در مجموع بار تحریم، فشار بار تحریم روی دوش مردم هست، روی قشرهای پایینی هست، اونایی که وضعیت مالیشون خوب هست، حالا یکم بالاتر یکم پایینتر، ولی اون قشرهای پایینی هست که بیشترین آسیب رو میبینن. متاسفانه هرچه فقر بیشتر بشه، هرچه تضادهای اجتماعی به اصطلاح خطر حمله نظامی اینجور چیزا بیشتر بشه، جامعه نظامی تر بشه، اینها فقط شرایط رو برای کنشگری مدنی، برای رشد جامعه مدنی، برای مبارزه تو همه زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی خیلی سخت‌تر و دشوارتر می‌کنه. من به شدت مخالف تحریم هستم. امیدوارم پاسخ سوال داده باشم. من یه نکته رو باید اضافه کنم در مورد اون پرسش در مورد کنوانسیون حقوق کودک. کشورهایی که به این کنوانسیون ها میپیوندند دست دیگران رو باز میذارن در شکایت به ملل متحد در مورد اینکه اینها به این کنوانسیون پیوستن ولی بعضی مفاد رو اجرا نمی کنن. حالا بعضی کشورها میان مثل ایران، عربستان فکر میکنم تو بعضی کنوانسیون‌ها اینجوریه، یه قید شرعی بهش اضافه میکنن، میگن ما میپیوندیم تا جایی که مثلا به قوانین شرعی که ما تو کشورمون داریم بر نخوره و اینجور چیزا. این قیدها چیزای خوبی نیست و خب خیلی اون قوت اون کنوانسیون رو کاهش میده، مثل که مثلا دندونش رو ازش میگیره که نمیشه کار زیادی باهاش کرد. همونطور که گفتیم آمریکا هم که اصلا اهل این چیزا نیست، نه به دیوان جنایت بین المللی اهمیتی میده، نه کنوانسیون زنان، نه کنوانسیون حقوق کودک و اینجور چیزا. یه پرسش دیگه مطرح شده که کودکان این قنچه های نشکفته، گل های امید آینده میهن هستند، چه اقداماتی میتوان انجام داد تا دستان ناپاک متجاوز این قنچه های نشکفته را پرپر نکنند، تا این زنان آینده زندگی سرشار از امنیت، آرامش و مقام ارزشمندی داشته باشند. ببینید خیلی کارا میشه کرد. تو کشورهای اروپایی مثلا قانون گذاشتن برای مینستریمینگ جنسیتی، متاسفانه ترجمه فارسی شادم رفته ولی مفهومش اینه که زنان رو از حاشیه به متن جامعه بیارن، تو هر چیز برای زنان مثلا سهمیه بذارن، بودجه به این کار اختصاص داده بشه، یعنی به شکل خیلی فعالانه در این راستا میکوشن. تو کشور ما خب به خاطر شرایط ویژه‌ای که هست اقدامات سیاسی خیلی محدود و به کندی انجام میگیره، اما خوشبختانه به هر حال انجام میگیره، مثل انتقال تابعیت از مادر به فرزند خودش گام خیلی بزرگیه، همین قانون حمایت از کودک و نوجوان گام بزرگیه. اینها رو میشه ادامه داد، اینها پیامد اون آگاه سازی فرهنگیه، یعنی اینکه وقتی که سطح توقع اجتماعی بالا میره
کم کم مسئولان و دولت مردان مجبور میشن یه سری قوانین بذارن، یه سری چیزها رو عوض کنن در مقابل این خواسته عمومی. اینا خواسته های اجتماعی گسترده هستن دیگه، چیزای سیاسی نیستن و دولت میتونه باشون کنار بیاد چون جنبه سیاسی نداره، کاملا اجتماعی هست. بنابراین من فکر میکنم زمینه مبارزه تو این جهت خیلی بازه. همونطور که میدونید متاسفانه تو ایران تشکل‌های مدنی خیلی زیر فشار هستن، یعنی کار گسترده جمعی کردن خب خیلی دشواره، ولی کار محدود جمعی هنوز انجام میشه، خیلی از دوستان انجام میدن، ولی خب سعی میکنن زیاد خبریش نکنن، رسانه‌ای نشه، کارهای فردی انجام میشه. من فکر میکنم مسئولیت تک تک ما هاست که به جوک‌های ضد زن نخندیم، به کودک ستیزی نخندیم، فرهنگ خودمون از زن ستیزی و کودک ستیزی، یعنی از خندیدن به آزار دیگران پاک کنیم. گام خیلی بزرگیه. بسیاری از جوک‌های ما که جا افتاده این مفاهیم توش هست. این تغییر فرهنگی میتونه خیلی عمده باشه اگه شما شهامت اینو پیدا کنید که توی جمعی که همه نشستن مهمونی، همه خوشحال و خندان، چه میدونم در مقابل یه جوک ناشایست بیستید و بهش نخندید. ما جوک‌های تجاوزی تو فرهنگمون متاسفانه خیلی زیاد داریم، انگار تجاوز یه چیز خنده داره و انگار مثلا زن از اون لذت میبره، یه فرصت تفریحه براش، چیزای اینجوری. این چیزا مبارزه فرهنگی نخستین گامه با این چیزا. همونطور که گفتم مبارزه فرهنگی اشکال خیلی گسترده‌ای داره. ما باید مفهوم سازی کنیم، از اینکه با واژه ناموس ما باید مبارزه کنیم، مثلا مایه شرممون نباشه که بگیم ما بی ناموسیم، ناموس نداریم یا ناموس کسی نیستیم. این چیزا باید تو جامعه جا بیفته و تک تک ماها میتونیم سهم عمده‌ای داشته باشیم در این راستا.
یکی از دوستان این پرسش رو مطرح کردن که نقش اقتصاد تولیدی و صنعتی رو در مقایسه با نقش اقتصاد تجاری دلال و مالی در بهبود وضع زنان و کودکان چقدر میبینید؟ خب ببینید، کارآفرینی توی جامعه خیلی مهمه. اقتصاد تولیدی و صنعتی خیلی کارآفرینی میکنه. این باید وظیفه دولت باشه، سرمایه‌گذاری اقتصادی در راستایی باشه که ایجاد اشتغال کنه، کارآفرینی کنه و اقتصاد تولیدی و صنعتی رو حمایت کنه. متاسفانه شرایط ایران یه جوریه که شما باید یه چیزی بخری که قیمتش بره بالا بدون اینکه هیچ کاری بکنی. چیزای دیگر رو نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، همه شماها میدونید، ولی ایجاد اشتغال خیلی مهمه، کارآفرینی، حمایت از سرمایه‌داری خورده پا، یعنی در سطح پایین صاحبان مشاغل، صاحبان حرفه‌های گوناگون، اینا رو حمایت کنن، وام‌های ایجاد بشه برای حمایت از زنان، زنانی که خودشون سرپرست خانوار هستن. کار زیادی میشه کرد. متاسفانه من با جزئیات آنچه که در ایران میگذره زیاد آشنا نیستم، وارد نیستم، ولی میدونم که دولت متاسفانه خیلی از کارهایی رو که میتونه و باید انجام بده نمیده و همونطور هم که پیشتر گفتم یکی از دلایلش هم اینه که متاسفانه اون نخبه‌های اقتصادی و نخبه‌های سیاسی تو جامعه یک همپوشانی الان دارن که کار اونجوری که باید جلو نمیره و صدای مردم شنیده نمیشه و به خواسته های مردم رسیدگی نمیشه.
دوستی مطرح کردن که البته داخل گیومه است و نمیدونم نقل قول از خود ایشونه یا از جای دیگه، که اخلاق در روابط اجتماعی رنگ باخته است و جامعه شکلی از سلولی شدن به خود گرفته است. هر کس به فکر خیش، به فکر گذران امور و معیشت، به فکر سود بیشتر، همه در یک خودخواهی مطلق به دنبال بیرون کشیدن گلیمه خود از آب. و پرسشی رو که مطرح میکنن اینه که نقش نهادهای مدنی و فعالین مدنی در این رابطه چیست؟ با چه اشکال مبارزاتی میتوان در این بلبشوی نامناسب فرهنگی حقوق کودکان و زنان را پیگیری کرد؟ ببینید، من این تغییر اخلاقی در روابط اجتماعی رو لزوماً چیز منفی نمی‌بینم. البته همونطور که گفتم از جامعه ایران یک کمی دور هستم، ولی فکر میکنم دو تا جنبه داره، یه جنبه مثبت داره یه جنبه منفی داره. نسل من مثلا خیلی نسل آرمانگرایی بود، نسلی که شهادت آرمانش بود، مبارزه هدفش بود، از زندگیش میگذشت، خیلی چیزها رو فدا میکرد. اون خودخواهی رو ما اصلا نداشتیم و میبینیم که چه بهای سنگینی رو هم پرداخت دهه 60. ولی که نسل فعلی حاضر نیست از جان خودش بگذره به خاطر بهبود وضعیت رفاهی دیگران. من فکر نمی کنم لزوماً این چیز بدی باشه، یعنی این رفتن به طرف فردگرایی، ایندیویدوالیسم، اون جامعه از اون حالت قبیله‌ایش داره بیرون میاد، پارو فراتر میذاره. به هر حال یه مقدارش رشد فرهنگی جامعه است، اما در کنارش ما یه مقدار بی اخلاقی رو هم میبینیم. چرا؟ چون که توی جامعه سنتی ما مذهب یک چارچوب اخلاق بود برای جامعه، یعنی مسلمان بودن توی گیومه یعنی اینکه خیلی چیزها رو باید رعایت کنه، مثل که کافر آدمای بدی بودن، مسلمان آدمای خوبی بودن. وقتی که جمهوری اسلامی آمد روی کار، قانون و مذهب رو بر هم منطبق کرد. مذهب که قبلا نقش اخلاق رو داشت، جدا از قانون بود، شاید جلوتر از اون بود، الان نقش دیگه ای پیدا کرد و قوانین چنان سفت و سختی گذاشتن، زنا مثلا ماتیک نزنن، لاک نزنن، حجابشون اینجوری رعایت کنن، مشروب نخورید، اله بله. خب اینا رو نمیشه همش رو رعایت کرد. معلومه که مردم در خفا رعایت نمی کنن، مهمونای خودشون رو می گیرن، شرابشون هم می خورن، همه اینها. این باعث شد که از نظر اخلاقی اون چارچوبی که توی جامعه سنتی حاکم بود همه چیز بشکنه بریزه. و وقتی که این اخلاق حاکم که به طور عمده مذهب بود تو جامعه سنتی ما زیر پا گذاشته شد، اون اخلاقی که باید ساخته نشد که جاش رو بگیره. برای همینه که من فکر میکنم الان یه مقدار اون بلبشوی فکری توی جامعه ما هست از نظر اخلاقی. هنوز اون وجدان اخلاقی جامعه شکل نگرفته، ولی خواهد گرفت. طبیعت انسانه، خرد جمعی حکم میکنه، اینها شرایط گذاره. من همیشه خوشبین هستم به این که جامعه راشو پیدا میکنه، بالا پایین داره، ولی بالاخره نمیشه جامعه همیشه اینطوری تو این بلبشوی اخلاقی یا بی اخلاقی بمونه، باقی بمونه. و همونطور که گفتم به بخشش مثبت هم هست. هر کسی اگر به زندگی خودش ارج بذاره، به این میرسه که به زندگی دیگران هم ارج بذاره. کسی که زندگی خودش رو حاضر فدا کنه، خیلی راحت میتونه زندگی دیگران رو هم فدا کنه. ما حالت خیلی اکستریم و شدیدش رو مثلا توی بمبگذاران انتحاری میبینیم، خودش رو میکشه، بقیه رو هم میکشه و فکر کنه کار خیلی مثبتی میکنه. البته اکستریم ترینشه دیگه، شدیدترین شکلشه. بگذاریم. اما اینکه با چه اشکال مبارزاتی میتوان در این بلبشوی نامناسب فرهنگی حقوق کودکان و زنان را پیگیری کرد، من فکر میکنم وجدان انسانها به هر حال هست، همیشه بیدار هست و ما میتونیم روی اون انگشت بذاریم و بهشون دردهای اجتماعی رو نشون بدیم. و وقتی که روش انگشت بذاریم، ما میبینیم مثلا یه قتل ناموسی توی جامعه اتفاق میفته، رومینا مثلا کشته میشه، اینجور چیزا، تمام جامعه وجدانش به درد میاد، صداشون بلند میشه، این فراگیر میشه. بنابراین اونجورام نیست که همه خفته باشن، راههایش هست. من تا فکر میکنم مبارزه مبنای منطقی اخلاقی باید داشته باشه و جای جاش از تحریک احساسات عمومی هم میشه استفاده کرد. دوست دیگری مطرح کردن که همانطور که به درستی فرمودید، هرچه اختلاف طبقاتی در دنیا بیشتر میشود، حقوق زنان و کودکان بیشتر پایمال میشود. حاکمیت سرمایه‌داری مالی بر جهان در 30 سال اخیر، در قالب نئولیبرالیسم باعث وضعیت وخیمتر زنان و کودکان شده است. آیا تمرکز اصلی در مبارزه نباید علیه حاکمیت نئولیبرالیسم بر جهان باشد؟ فکر میکنم این دقیقا همون چیزیه که منم روش انگوش گذاشتم و سعی کردم تیکه کنم، اینکه کسانی که الان سرمایه داران اصلی هستند در جهان از نولیبرالیست ها و میلیتاریست ها، یعنی سرمایه داران نظامی، بخش عمده ای از قدرت سیاسی رو متاسفانه در جهان در دست دارن، اینها به شکل خیلی فزاینده‌ای قدرتشون داره بیشتر و بیشتر میشه. این شکاف قدرت سیاسی بین زنان و مردان داره بیشتر میشه، شکاف قدرت سیاسی بین طبقات پایین‌تر، طبقات محروم‌تر و کسانی که رأس هرم قدرت هستن بیشتر میشه. یعنی شما اگه یه هرمی رو مجسم کنید که قاعدش مردم عادی هستن و رأس